والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن.
کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی در بیابان که انسان تشنه آبش می‌پندارد.
کاملا مشخص ادعای خدا
همه شد. دنیا علت تبری ما رو بدونن.
واقعا قحطی معنویت توی رعایت
دیده
میشه. اگه
من یه خانواده مسلمونی به دنیا می اومدم این همه زد نمی
کشیدم. من با تمام وجود و صمیم قلب به اسلام رو آوردم.
همه مسلمون ها به جهت این که پدر مادرشون اونا رو توی خانواده مسلمون به دنیاشون آورده سجده شکر لازم داره.
سراب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. باز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت شما بزرگواران باشیم و برنامه دیگر از مجموعه سراب رو تقدیمتون کنیم. همونطور که میدونید درباره نقد و بررسی عقاید بهائیت ما این مبحث رو در برنامه سراب تقدیمتون میکنیم. کارشناس ارجمند برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین صالحی هستن. از بحثشون بهره‌مند خواهیم شد. خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم. جناب خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم از اینکه در برنامه سراب حضور پیدا کردید. قبل از اینکه وارد بحث و گفتگو با استاد صالحی بشیم، شماره تلفن ارتباط با برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. اگه سوالی دارید و مطلبی که به نظرتون میرسه با کارشناس برنامه در میان بگذارید، میتونید از طریق شماره تلفن 2910551 و 552 با پیش شماره 0251 با ما ارتباط برقرار کنید. فرصت کوتاهی رو میگیریم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. خب دوستان، ما در برنامه گذشته یک مبحثی رو مطرح کردیم درباره رد یک انحصار و ادعایی که مبتنی بر یک انحصار بود از سوی پیروان علی محمد شیرازی. و اون ادعا این بود که چون ادعای مهدویت منحصر در علی محمد باب بود، لذا این دلیل بر حقانیت اعتقادات ایشونه. توضیحاتی که کارشناسان محترم برنامه در فرصت گذشته ارائه کردن این بود که نه، چنین انحصاری وجود نداره. حتی قبل از حضرت مهدی علیه السلام بعضی ها چنین ادعایی رو داشتن و بعضی ها هم چنین ادعایی رو چسباندن. بعد از اون حضرت هم افرادی بودن که این ادعاها رو داشتن. پس این انحصاری رو که پیروان علی محمد شیرازی ادعا میکنن باطل میشه. متأسفانه فرصت برنامه گذشته اجازه نداد که همه این موارد رو یا لااقل مواردی که کارشناس محترم برنامه احسا کردن و آماده کرده بودن اینها بیان بشه. امروز از مصدر استاد صالحی تقاضا میکنیم که این بحث رو کامل بفرمایند.
خواهش میکنم. در برنامه قبلی به اولین مدعی نیابت اشاره کردیم که ابو محمد حسن شریعی بود در زمان غیبت صغرا.
بله.
نفر دومی که شیخ طوسی نام میبره محمد ابن نصیر نمیریه. ایشون از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده. علامه هلی در رجالشون نوشتن که امام هادی علیه السلام او را لعن کرده. باز در جای دیگری علامه هلی نوشتن که از قول ابن غزائری گفته شده که محمد ابن نصیر از نظر علمی از فضلای بصره بود، اما ضعف عقیدتی داشت. فرقه نصیریه را تأسیس کرد و به او نسبت داده شده. این مطلب را میتونید در رجال علامه هلی صفحات 254 به بعد ببینید. در رجال کشی هم آمده که امام هادی علیه السلام سه نفر را لعن کرده که یکی از اونا محمد ابن نصیر نمیریه. این هم در اختیار و معرفت رجال که معروف به رجال کشی است جلد 2 صفحه 805 آمده. از محمد ابن نصیر نمیری الحاد و جهل صادر شد، مسائلی را بلد نبود، چیزهایی مردم میپرسیدن که توش میموند. بعد ادعای رسالت کرد، بعد از ادعای مهدویت و اینها ادعای رسالت هم کرد و قائل به تناسخ شد، یعنی بحث بهشت و جهنم و معاد و اینها را گذاشت کنار، قائل به تناسخ شد. در مورد امام هادی علیه السلام غلو کرد، گفت من پیغمبری هستم که امام هادی منو فرستاده، امام هادی را خدا دونست، نعوذ بالله. ایشون قائل به اباحه محارم بوده، یعنی ازدواج با محارم را جایز میدونسته و مفاسد اخلاقی هم داشته که در کتاب غیبت شیخ طوسی اشاره هم شده.
یعنی اعتقادش این بوده که این کار جایزه، درسته؟
بله، اصلا ایشون میگه که این کار باعث تواضع فردی است که مورد استفاده قرار میگیره. این را میتونید در غیبت شیخ طوسی صفحه 398 ببینید و جاهای دیگه هم از غیبت شیخ طوسی آمده. موقعی که ایشون ادعای خودش را شروع کرد در زمان امام هادی علیه السلام، حضرت او را لعن کردند. این ادعاها را ایشون ادامه داد بعد از امام هادی تا زمان غیبت صغرا هم زنده بوده و این ادعاها را ادامه میداده که مورد لعن واقع شده. فرد بعدی که ادعای نیابت و مهدویت میکنه احمد ابن هلال ابرتائی یا کرخی هست. شیخ طوسی در غیبت صفحه 399 بحث احمد ابن هلال را مطرح میکنه، او را کرخی خونده. ایشون اهل روستایی در نهروان میان واسط و بغداد بود. گفته شده که از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیه السلام بوده که بعداً منحرف شده و غلو کرده و مورد لعن و نفرین ائمه واقع شده. ابتداءً آدم بسیار خوب و ثقه‌ای بوده، 54 سفر به حج و عمره رفته که 20 سفرش پیاده بوده، اما به نخره منحرف میشه. ما در برنامه‌های ابتدایی سراب عرض کردیم که بسیار افراد بودن که زمینه‌های انحراف درشون وجود داشته، اینها عبادت‌های زیادی هم داشتن اما سرانجام منحرف شدن. بارزترینشون خود ابلیس هست. به این که تعداد زیادی حج مشرف شدیم نباید غره باشیم. به قول سعدی غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. امام عسکری علیه السلام او را شدیداً مورد نکوهش قرار داده و فرموده که از این صوفی ریاکار و بازیگر پروا کنید. این در رجال کشی صفحه 535 آمده. احمد ابن هلال تا زمان نیابت محمد ابن عثمان زنده بوده و نیابت محمد ابن عثمان را انکار می کرده. توقیعی از ناحیه امام عصر علیه السلام در لعن او صادر شده که در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 399 بحث شده، در چاپ دیگر هم صفحه 353 هست. به بغدادی هم نامیده شده، بعضی جاها هم او را به عنوان احمد ابن هلال بغدادی گفتند، در رجال نجاشی جلد 1 صفحه 218. البته ایشون نیابت نایب اول را پذیرفته که در کتاب تاریخ الغیبت الصغرا صفحه 502 آمده، اما نایب دوم را دیگه قبول نکرده و خودش ادعا کرده. بعد از مردن او هم در دو توقیع دیگر از ناحیه مقدس امام عصر علیه السلام ایشون مورد لعن واقع شده که هر دوی اینها در رجال کشی صفحه 535 و غیبت شیخ طوسی آمده. این سومین مدعی در زمان غیبت صغرا هست. نفر چهارمی که ادعای نیابت امام عصر علیه السلام را میکنه محمد ابن علی ابن بلال هست، ابو طاهر محمد ابن علی ابن بلال. ایشون از اصحاب امام عسکری علیه السلام بود، نایب اول را هم عثمان ابن سعید را هم پذیرفت ولی نیابت نایب دوم را انکار کرد، یعنی محمد ابن عثمان را نپذیرفت و گفت من خودم نایب امام زمان هستم. اموالی از مردم تو دستش بود که باید اینها را به نایب دوم تقدیم می‌کرد که او برساند به دست امام زمان علیه السلام برای اینکه این اموال را ضبط کنه و طمع به این اموال داشت، ادعا کرد که من نایب امام زمان علیه السلام هستم. اموال رو تصرف کرد که مشروع قضیه در غیبت شیخ طوسی صفحه 400 آمده. این که از غیبت شیخ طوسی مکرر نام میبرم چون در این مورد جزو نزدیکترین کتاب ها هست، کتاب های بعدی نوعا از ایشون و موارد معاصره با او نقل کردن. محمد ابن عثمان نایب دوم امام عصر علیه السلام، محمد ابن علی ابن بلال را خدمت امام عصر علیه السلام برد. حضرت بهش فرمود اموال را به ایشون بده، اما قبول نکرد و در دشمنی خودش باقی موند تا اینکه توقیعی در لعن او صادر شد که توقیع در جلد 2 صفحه 474 احتجاج تبرسی آمده و جاهای دیگه.
بله، این که جناب استاد صالحی با یک وسواسی خاصی همه مشخصات این افرادی که مدعی مهدویت بودن رو بیان میکنن، تاریخشون رو میگن و کتابهای معتبری که اسم اینها رو یادداشت کردن اشاره میکنن، برای این هست که پیروان علی محمد شیرازی و این افرادی که با این ادعاهای واهی واقعا در یک مسیر نادرستی قرار گرفتن متوجه بشن. این که انحصار ادعای مهدویت رو برای علی محمد شیرازی قائل هستن و این رو دلیل حقانیتش میدونن، بیانون که این باطل هست. یک دلیل واهیه که با نقل این موارد مستندی که استاد صالحی فرمودن کاملا بطلانش مشخص میشه. بنابراین بعد از ولادت حضرت مهدی علیه السلام و در زمان غیبت صغرایون حضرت، این همه افراد بودن که ادعای مهدویت کردن. پس چگونه ما میتونیم به این نتیجه برسیم که ادعای مهدویت منحصر در علی محمد شیرازی بوده؟ موارد زیادی دیگه هم هست که انشالله استاد صالحی اینها رو در فرصت بعدی برامون بیان میکنن. یکی دو تا سوال هم من در پایان بحث مسئلهشون مطرح میکنم که پاسخی که استاد به سوال ها میفرمایند باز به روند بحث برنامه ما کمک خواهد کرد. فرصتی رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیرم.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو، باقیست آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه سراب از رادیو معارف، نقد اعتقادات پیروان علی محمد شیرازی معروف به پیروان بهاییت. خب استاد در خدمتون هستیم. مواردی رو برمی شماردید که ادعای مهدویت کردن بعد از ولادت حضرت مهدی علیه السلام.
خواهش میکنم. مورد بعدی محمد ابن علی شلمقانی هست که ایشون بحثی با حسین ابن روح دارد، نایب امام عصر علیه السلام، یک مناظره با ایشون داره. معروف به ابن ابی الغزایر هست و کتابی هم داره، توقیعاتی، نه فقط، حتی یک توقیع نیست، در لعن او صادر شده. فرد دیگر ابو دلف مجنون هست، معروف به محمد کاتب. ایشون دعوی نیابت خاصه داشت، بعدن غلو کرد و بعد هم مدتی دیوانه شد و بعدم از مفوضه شد، یعنی کسانی که میگن که خداوند امر خدایی را به ائمه واگذار کرده. دیگه از افرادی که در زمان غیبت صغرا مدعی نیابت خاصه شدند، به گفته شیخ طوسی، ابوبکر بغدادی و موارد دیگری که خیلی مفصل است. ما اجازه بدید که در این برنامه از زمان غیبت صغرا خارج بشیم و فقط عرض کنیم که موارد دیگری هم داریم که در زمان غیبت صغرا این ادعاها را کردن.
بله، حالا در مقطع زمانی غیبت کبرای حضرت هم افرادی مدعی این موضوع بودن.
بله،
که شکی نداریم.
بله،
شنوندگان هم خوب کم بیش شنیدن انشاءالله مواردی رو حضرت عالی خواهید گفت. متو اگر اجازه بفرمایید من یک سوالی رو مطرح کنم که این سوال در راستای بحث ماست و کمک میکنه به هدف بحث ما اصولا این که چه دلایلی وجود داشته حضرت حجت علیه السلام افرادی رو به عنوان نائب خاص خودشون معرفی کنن، چون خیلی ها از این موضوع سوء استفاده کردن، اومدن گفتن ما همون نائب خاصی هستیم که مد نظر آقا بوده و بعدش هم ادعاهای دیگر رو مطرح کردن. یه فرصت کوتاهی رو از همکارانمون بگیریم و در خدمت شما خواهیم بود.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذران برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
خب شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم با برنامه سراب از رادیو معارف. بحث اون با استاد صالحی در خصوص افرادی است که ادعای نائب بودن حضرت حجت علیه السلام رو کردن و ادعای مهدویت کردن در زمان غیبت صغرا، مواردی رو استاد بهش اشاره کردن، مواردی هم هست در مقطع زمانی غیبت کبرا که اشاره بهش خواهیم پرداخت. تو این سوال رو که به روند بحث با کمک میکنه مسئله استاد صالحی مطرح کردیم، انشاءالله توضیحات ایشون رو میشنویم که چرا اصولا حضرت حجت علیه السلام در زمان غیبت خودشون افراد رو به عنوان نائب خاص مشخص کردن. اینو انشاءالله استاد پاسخ میفرمند.
بله، این که امام زمان علیه السلام آمدند و ابتداءً وارد غیبت کبرا نشدند، یعنی در واقع شیعیان را وارد دوران غیبت کبرا نکردند، دو دلیل اساسی داره.
یعنی خود اینم یه سوال هست که اصولا چرا حضرت حجت علیه السلام حالا که می‌خواستن بحث غیبتشون مطرح بشه وارد غیبت کبرا نشدند، یه غیبت صغرایی بوده، یه نائبان خاصی داشتن بعد وارد غیبت کبرا شدند.
دو دلیل اساسی داره این مطلب. اولا به وسیله نیابت خاصه اذهان عمومی برای غیبت کبرا آماده شد، یعنی مردم به تدریج عادت پیدا کردند به زندگی پنهانی امام زمان علیه السلام، ولو اینکه این رویه به وسیله حکام ظلم در زمان امام هادی و امام عسکری تا حدودی اجرا شده بود
من.
یعنی ائمه را حبس کرده بودند و اجازه نمیدادند مردم باشون تماس بگیرن، ولی بالاخره مردم گاه گاهی امام را میدیدند. فرض بفرمایید که در یک جشنی امام میآمد و مردم از دور میدیدند که این امام است، اما اینکه دیگه حضرت را نبینند، این یه مقداری نیاز به زمان داشت که مردم بهش عادت کنن که امام دارای زندگی پنهانی است و غافلگیر نشن در موضوع غیبت کبرا، که یه مرتبه بدانند که امام دیگه قابل دسترس نیست. نه، امام الان به این شکل قابل دسترس هست که شما براش نامه بنویسید، پیغام بفرستید، از حضرت التماس دعا بکنید. مثلا داریم افرادی که در زمان غیبت صغرا رفتن نامه نوشتن به امام زمان علیه السلام، به دست نواب حضرت دادن و نواب نامه را خدمت حضرت بردن، حضرت جواب دادند و دعا کردند این فرد بچه دار شده. از جمله افرادی که در همین قم که الان این برنامه در اینجا تهیه میشه و از اینجا پخش میشه، از امام زمان علیه السلام طی نامه‌ای درخواست اولاد کرده، پدر شیخ صدوق است. شیخ صدوق جزو بزرگترین علمای شیعه است و کسی است که هیچ طلبه این وجود نداره که اسمش رو نشنیده باشه. این نامه می نویسه می فرسته برای نائب خاص حضرت، توسط نائب خاص به دست امام زمان علیه السلام می رسه و در نامه از جمله درخواست هایی که از امام زمان علیه السلام دارد این است که حضرت دعا بفرمایند ایشون اولاد پسر داشته باشه. حضرت دعا می کنند و خداوند شیخ صدوق را با دعای امام زمان به ایشون میده. بنابراین هنوز یک نحو ارتباطی برای مردم هست که بتونن حوایجشون را به حضرت برسونن. این دلیل اوله. اما اگه امام علیه السلام یه مرتبه غایب میشد، چه بسا اصلا مردم وجود امام زمان را انکار میکردن و باعث انحراف افکار عمومی میشد. دلیل دوم از این که نائب‌های خاص تعیین شده، عده‌ای به عنوان نائب تعیین شدن در زمان غیبت صغرا، تداوم رهبری امام و حفظ مصالح اجتماعی شیعیان بوده تا زیر ساخت‌های غیبت کبرا در موضوع تداوم رهبری، یعنی ارتباط مردم با فقها و جایگزینی فقها به عنوان نواب عام امام زمان علیه السلام، برای مردم جا بیفته. مردم یاد گرفتن در زمان غیبت صغرا که هر کاری دارید به این افراد مراجعه کنید. ضمناً این چهار نایب خاص دارای وکلای دیگری هم بودن در شهرها، یعنی این چهار نفر که در هر زمان یکی از اینا بودن، اینطور نبوده که فقط همینا باشن، اینها در کوفه هم وکیلی داشتن، در بصره هم داشتن، در قم هم مثلا داشتن، در ری هم داشتن، در آذربایجان هم بودن، که اونها یعنی یه شبکه‌ای بوده به اصطلاح سازمان یافته، که اینها نامه‌های مردم، مشکلات مردم رو جمع‌آوری می‌کردن و می‌فرستادن برای نایب خاص. نایب خاص با حضرت مرتبط بود. مردم یاد گرفتن که با وکلای حضرت رابطه داشته باشن. الان هم مراجع عظام تقلید وکلای امام زمان علیه السلام در بین مردم هستند. این دوره حدود 69 سال و خورده ای به مردم آموزش داد که مردم وارد عرصه غیبت کبرا بشن. این دو دلیل دلایل اساسی هست که میتونید در کتاب تاریخ الغیبت الصغرا صفحه 426 این بحث را ببینید.
من. حالا با کسانی که واقعا از این موضوع دارن سوء استفاده میکنن، چون ما در میان مدعیان نیابت و همچنین مدعیان مهدویت افرادی رو میبینیم که ابراز میکنن به صراحت که ما از نائبان خاص حضرت هستیم.
بله.
این افرادی که چنین سوء استفاده رو میکنن، ما باید برخوردمون چی باشه؟ با چه دلایلی میتونیم به اینها بگیم که شما ادعاتون باطل هست و افرادی که نائب خاص حضرت بودن منحصر هستن و مشخص هم هستن؟
در برنامه‌های قبلی هم به این مطلب اشاره شد که چند دلیل داریم برای اینکه نیابت امام زمان علیه السلام تمام شده.
نیابت خاص.
نیابت خاصه و ما الان نائب خاص نداریم. اولین دلیل توقیع شریف امام زمان علیه السلام بود، ولا توس الى احد یقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغیبت الثانیه. این متن نامه امام زمان علیه السلام هست به علی ابن محمد سماری نایب چهارم حضرت، که به هیچ کس وصیت نکن که جانشین تو بشه که غیبت دوم، غیبت کبرا شروع شده. دوم این که خودم علی ابن محمد سماری هم در بستر وفات کسی را به عنوان نایب بعد از خودش معرفی نکرد و هر نایبی باید وسیله نایب قبلی معرفی میشد. دیگه اینکه با اینکه این مطلب مورد ابتلا بوده، هیچ روایتی از طرف ائمه بهش اشاره نشده که بعد از نواب اربعه ما نائبهای خاص دیگری هم خواهیم داشت که در هر چند وقتی بار مثلا یکی از اینا بیان یا پشت سر هم باشن. و دلیل پنجم این است که در روایات از غیبت صغرا و کبرا یا تام و غیر تام نام برده شده. اگه بنا باشه غیبت کبرا مثل غیبت صغرا ارتباط وجود داشته باشه و نائب خاص وجود داشته باشه، دیگه غیبت تام نخواهد بود.
بله.
و یه دلیل دیگه این که اجماع شیعه بر چهار تا نایب هست. اما دلیل خاصی که شنوندگان ما میتونن ازش استفاده کنن این است که نواب اربعه مردم را به سوی امام زمان دعوت میکردن، در حالی که اینایی که ادعا دارن مردم به سمت خودشون دعوت میکنن.
ابتدای ادعای نیابت خاص رو مطرح میکنن، بعد در ادامه که مقدار کارشون گرفت خودشون رو مطرح میکنن.
بله.
بله. این بهترین فکر میکنم سوژه هست که ما بتونیم با استفاده از اون کذب بودن ادعاها رو بهش پی ببریم.
بله.
مشخص هست اگر کسی میاد یک زمینه سازی میکنه بعد خودش رو مطرح میکنه، این چگونه میتونه ارتباط با امام زمان رو مدعی باشه؟ در اصل ایشون داره خودپرستی میکنه، خودش رو داره جا میندازه بین مردم. خیلی ممنون آقا. یه مطلب دیگه هم استاد صالح خدمتتون مطرح میکنم که باز به صورت سوال در اختیار ما قرار گرفته، که بعضی ادعا میکنن ادعای مهدویت رو دو نوع داریم، نوعیه و شخصیه. این رو خواستم از اطلاع پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. البته بحث مهدویت نوعیه و شخصیه خودش یک مجال خاصی را میخواد که بهش بپردازیم و خیلی متمسک صوفی ها واقع شده و کسانی که از صوفی ها دفاع میکنند. تفاوتش را اول برای شنوندگان عرض کنم. ما یه مهدی شخصی داریم، یعنی شخص معین زنده و شناخته شده و موجود
من.
که همون امام عصر علیه السلام باشد، نه فرد دوم. یه مهدویت نوعیه داریم که چیز مندرآوردیه، همیشه هر جا حقیقتی هست در کنارش مجازم هست، مثل باید. کالاهای اصلی که در کنارش کالاهای تقلبی هم ساخته میشه عین همون. مهدویت نوعیه یعنی نامعین، در یه زمانی خاصی به دنیا میاد، بعدش میمیره، ممکنه قیام کنه، ممکنه قیامم نکنه و متعدده. مهدویت نوعیه از نظر ما باطله. اولا هدف قیام حضرت مهدی علیه السلام عدل و حکومت جهانیه. این با مهدی نوعی امکان پذیر نیست، بلکه نقض غرض این مطلب، چون این مطلب باعث ظلم و فساده. هر ظالمی میتونه بگه آقا من مهدی هستم و قیام کردم، مثل مهدی عباسی، خلیفه عباسی، مهدی عباسی آمد و ادعا کرد، بعدم جنگ افتاد. مهدی عباسی پسر منصور دوانیقیه، این با محمد ابن عبدالله محض بیعت کرد، یعنی نفس زکیهی که اشاره کردیم، بعد با هم دشمن شدن، هر دو ادعای مهدویت کردن، هر دو هم با هم جنگیدن، دو تا مهدی در یه زمان، و هر کدوم ظلم و ستمشون را به نام عدل به خورد مردم دادن. دلیل دوم این که وعده های قرآن و انبیا باطل خواهد بود. سوم من جمع میکنم، خلاف عقله. چهارم وجود مهدی واقعی بعد از ظهورش قابل انکار و تردید میشه، یعنی وقتی حضرت مهدی بیاد مردم میگن شاید این مهدی هم مثل اونا باشه، دروغ باشه. پنجمی که عده زیادی با این ادعا اومدن و رفتن، و حکومت واحد جهانی، دین جهانی، احیای اسلام، عدل و داد و اینها نیامد. ششمی که این مستلزم اینه که زمین سالها از حجت خالی باشه، که این خلاف اصول و مبانیه. زمین اگه یه لحظه از حجت خالی باشه، لساخت الارض به اهلها، اهلشو فرو میبره. و یه دلیل احساسی دیگر هم وجود داره، و اونی که انتظار و شوق انتظار از بین خواهد رفت. در کتاب ها مفصل وارد این قضایا شدند. من خیلی مطلب را جمع کردم، ولی خودش یه برنامه میطلبه. در صوفیه خیلی ها معتقد به مهدویت نوعیه هستند.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه جناب استاد صالحی. پس خلاصه مبحث ما در برنامه امروز و یکی دو برنامه گذشته، توضیحاتی که کارشناسان می‌فرمودند در خصوص این بود که ادعای مهدویت سابقه طولانی داره، از حتی قبل از ولادت حضرت چنین ادعاهایی شده که بعضی خودشون رو خاتم امامت اعلام می‌کردند، که در برنامه گذشته بهش اشاره شد، در زمان غیبت صغرا هم بوده، در زمان غیبت کبرا هم بوده. پس با این توضیح، این ادعایی که پیروان گروه یا حزب بهائیت مطرح میکنن، طرفداران علی محمد شیرازی که مهدویت منحصره در ایشون بوده و این ادعا انحصار در ایشون داشته، بطلانش کاملا مشخص میشه. خیلی ممنون جای صالحی از حضورتون در برنامه. آن نقطه تویی، آن نقطه تویی، آن نقطه شنوندگان گرامی، از توجهتون به برنامه امروز سراب سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
این دفتر ما به آخر آمد، وصف تو نمی‌رسد به آخر. این دفتر ما به آخر آمد، وصف تو نمی‌رسد به آخر.
ها وجهک فی دو جوفا، قصدک فی عمل غدا، كالشمس بدات من السحاب، كالبدر أنا